پرسش و پاسخ.
تا چرا به امنم روزی بده، هیچ از حکمت نیندوزی بده. تا چرا به امنم روزی بده، هیچ از حکمت نیندوزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، خرسندیم که باز فرصتی فراهم شد تا در خدمت شما عزیزان باشیم در برنامه پرسش و پاسخ. مهمان این برنامه هم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستند. من خدمت ایشون سلام عرض میکنم. صحبت مقدماتی دارن، بفرمان تا بشنویم سوالات شما عزیزان شنونده را. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و برای همگان آرزوی توفیق دارم.
2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف که انشالله در طول برنامه هم من باز شماره تلفن برنامه و نشانی پستی رو خدمت شما عرض خواهم کرد. بشنویم اولین سوال تلفنی رو.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ببخشید سوال من در باره حقوق مظلومه. حقوق مظلوم یا حقوق مظلومین که کجا این حقوق بهشون میرسه و چطوره حقوقشون ادا میشه؟ چون ما عقیده به قرآن داریم که ولا تظلمون فتیلا ولا تظلمون نقیرا، اینو در قرآن داریم و عقیده هم داریم بهش، ولیکن میبینیم مظلومین خیلی خسارت کشیدن، میکشن تو دنیا و بعضی از ظلم ها هست که اصلا تصورش نمیشه که بشه جبران بشه، مثلا شهادت امام حسین و شهادت امیرالمومنین و اینها که خیلی واقعا عظیم این ظلم ها. خب حقوق مظلوم یا حقوق مظلومین کجا بهشون میرسه؟ چجوری بهشون میرسه؟
بله
مفهوم هست؟
بله انشاءالله سوال تو مطرح میشه. از کجا تماس میگیرین؟
من از استان کرمان هستم، یه بخشی هست اطراف زرند کرمان به نام کوهوانان.
بله
انشاءالله
که موفق باشید. معرفی میفهمید خودتونو؟
من حائری هستم، یکی از روحانی های اینجا و کارهای روحانیت دست منه.
موفق باشید انشاءالله.
بله جناب آقای حائری از زرند کرمان در مورد مظلومین سوال میکردن و با توجه به مثال هایی که زدن میشه گفتش که جناب استاد دو نوع ظلم هم اتفاق میفته، ظلم هایی که گاهی اثرات برای کل بشریت ممکنه داشته باشه، ظلم هایی که حالا در صدر اسلام برای ائمه اتفاق افتاد و ظلم های شخصی. بالاخره اینها کجا باید جبران بشه؟
بله ظلم و مظلوم حدیث درازی داره و مقدمتا خدمت این عزیز شنونده من ضمن عرض تشکر عرض میکنم که پاسخ اجمالی ایشون اینه که پاسخ همه این ظلم ها در دنیا امکان پذیر نیست، چون دنیا استعداد این حرفا رو نداره. به تعبیر دیگر اصولاً یکی از براهین محکم بر معاد که هم در قرآن این برهان اومده هم در براهین عقلی حکما و متکلمین یکی از محکمترین برهان ها هست، حد وسط این برهان همین عدل الهی است. مقدماتش اینه که ما میبینیم که در دنیا عده‌ای ظلم میکنن و عده‌ای هم مظلوم واقع میشن و میبینیم که مظلوم در دنیا حقش رو استیفا نمیکنه و ظالم هم به مجازات عملش نمیرسه و مقدمه سوم این که بعضی از ظلم ها در دنیا امکان تقاضاش هم نیست. مثلا فرض بفرمایید که اگر یک نفر کسی رو کشته، بگیم خب مجازاتش اینه که مثلا قصاص بشه، گرچه قصاص شدن ایشان، قصاص شدن قاتل مشکلی از مقتول حل نمی کنه، او رو زنده نمی کنه، و گرچه این قاتل ممکنه از نظر انسانیت و از نظر موقعیت اجتماعی اصلا قابل مقایسه با مقتول نباشه، قاتل از کنم که نه جایگاه اجتماعی داره، نه علمی، نه دانشی، نه معرفتی، نه خدمتی به خلق میکنه، این قاتله، در حالی که مقتول ممکنه که
متحری باشه،
دانشمندان بزرگ باشه، ممکنه شاید متحری باشه. خب این تا چه با هم قابل مقایسه هستن؟ بیم خب این رو به جای او کشتن. حالا فرض کنیم که یک نفر قاتل به جای یک نفر مقتول کشته میشه. اگر قاتل 100 نفر رو کشته بود چیکارش کنیم؟ یک بار که بیشتر نمیشه مجازاتش کرد. 99 بار دیگه مظلومیت باقی میمونه. و از این مثال ها فراوان هست. خب طبیعی است که دنیا استعداد این استیفاها رو نداره، این حقوق قابل استیفا در دنیا نیست. این هم مقدمه دوم. از طرفی هم خداوند متعال عادله و همطور که ایشون اشاره فرمودن و آیات قرآن رو خوندن به اندازه ذره ای ظلم نمی کنه. خب در دنیا که اینها این ظلم واقع شده، پس باید عالم دیگری باشه که اون عالم استعداد این حرفا رو داشته باشه. کل ما نزجت جلودهم بدلنا جلودن غیرها لیذوق العذاب. به اندازه 1000 بار مردن تو جهنم هی عذاب میشه، یعنی تا حد مرگ عذاب میشه، پوست خاصیتش از دست میده، اون پوست کنده میشه، پوست دوم باز عذاب از اول شروع میشه. اون عالم استعداد این حرفا رو داره. اگر 1000 نفر کشته، 1000 برابر مجازات میشه و همینطور. این یک برهان هست که عرض کردم، هم در قرآن این برهان اومده به همین شکل، هم در کلام متکلمین و حکما، و برهان محکمی هم هست. بنابراین در یه جمله پاسخ این عزیز اینه که جای استیفای واقعی حقوق مظلومین در آخرت، چون دنیا نه استعدادش رو داره نه ارزشش رو داره. در روایات داریم که از پیامبر اکرم در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها که اون مشکلاتی که داشت اینها بهش فرمود که دخترم تحمل کن مشکلات دنیا رو، که پاداشی که در آخرت برای شما در نظر گرفته شده چنین و چنان است. اونجا می‌فرماید که اگر دنیا به اندازه بال پشه‌ای نزد خدا ارزش داشت، حتی یک شربت آب رو هم برای دشمنانش و برای کفار خداوند مقرر نمی‌فرمود. این که خداوند دنیا رو به دشمنانش میده، به کفار میده، معناش اینه که دنیا از نظر خداوند متعال به اندازه بال پشه هم ارزش نداره. اون چیزی که حقیقت هست و حیات هست و جاودانگی و واقعیت در آخرت، جای استیفای حق هم اونجاست. این یک مطلب که حالا این چون دیگه طرف از اعاظم و از روحانیون هست، تصور نمی کنم بیشتر از این نیاز به توضیح داشته باشه. حاصلش این شد که بر همین اساس برهانی اقامه شده که حد وسط اون برهان عدل الهی است و مقدمش همینه که چون در دنیا ظلم واقع میشه باید جهان دیگری باشه.
این حالا در مورد ظلم هایی که این دنیا گنجایش جواب دادنشو نداره،
حتی اونایی هم داره ولی به هر دلیل ظالم از مجازات فرار کرده،
بله.
حتی مجازات هم شده باشه، از مجازات اخرویش کم نمیشه مگر اینکه توبه بکنه.
حالا یعنی بعضی از منظورم بعضی از ظلم ها ممکنه که تو همین دنیا جواب داده بشه، دلی شکسته،
بله.
فرض کنید که مدیری مسئولی به کسی ظلمی کرده،
بله،
این امکانش هستش که تو همین دنیا جوابش رو بدن، به یک ابتلایی مبتلا بشه، به یک مشکلی مبتلا بشه که جواب اونو داره میده. در
فرض کردم برفرض که مبتلا بشه، یا حتی برفرض که مجازات بشه، مثلا فرض کنید کسی زده تو گوش یک نفر به ظلم،
بله،
تقاص کردن زده تو گوشش، یا فرض کنید زده چشم یه نفر رو کور کرده، از روی قصاص چشمشو کور کردن، آیا این اون حق اخروی رو برمی‌داره، یعنی مجازات اخروی رو برمی‌داره؟ پاسخش اینه که خیر، مگر اینکه این توبه بکنه،
بله.
اگر توبه نکنه، بر فرضم که در دنیا مجازاتش رو ببینه، چون دو تا حق اینجا مطرح هست، یکی حق الله هست، یکی حق الناس هست. حق الناس استیفا شده، اما حق الله که استیفا نشده، حق الله باقی میمونه برای آخرت، مگر اینکه توبه بکنه. اگر توبه کرد، حق الله هم بخشیده میشه. بنابراین به هر حال در دنیا حق مظلوم استیفا نمیشه، مگر اینکه از خود مظلوم حلالیت بطلبه یا خودشو در معرض قصاص او قرار بده یا به هر دلیل حقش رو اینجا بهش بده، یک توبه بکنه، دو اگه این دو کار کن خب حق مظلوم به دست اومده و دیگه مشکل نیست.
بله همونجوری شما فرمودین، من تصورم از صحبت شما ببینم درست هستش یا نه، اگر شخصی به ظلم سیلی بزنه به گوش کسی و حالا در جای این سیلی خورده بشه،
مکافات ببینه.
بله مکافات ببینه، ولی اون دردی که اون کشیده چی شد؟ بالاخره اون که جبران نشد، باید در دنیای دیگه بالاخره این
عرض میکنم که مجازات سه نوع هست.
بله
یکی مجازات قراردادی است،
درسته،
که العین بالعین و الانف بالانف. اون کسی که یه سیلی به گوش یک نفر زده، اسلام میگه اون نفر هم حق داره سیلی به گوشش بزنه.
بله.
این قراردادی است. دوم مکافاته، یه سیلی زدن، روزگار هم سیلی به این سیلی زننده خواهد زد. و سوم عذاب اخروی است، تجسم عمل هست. این سیلی زدن یه حقیقت داره که در آخرت اون حقیقتش آشکار میشه، میگن تجسم عمل. سه تا مجازات بر همین عمل مترتب هست. مثلا فرض بفرمایید که کسی که غیبت میکنه، این سه تا مجازات برش مترتبه. یا کسی که شراب میخوره، سه تا مجازات برش مترتب هست. یک، حاکم شهر مکلفه که 80 ضرب شلاقش بزنه. این قراردادی است، منتها خدا قرارداد کرده 80 ضرب شلاق. دو، عقلش زائل میشه، فرزندانش نارسا میشن، کودن میشن، مشکلات. این اون مکافاته.
بله.
اون ربطی به این که حالا این شلاق رو بخوره یا نخوره نداره، اون جای خودش هست. اون اثر وضعی و مکافات عمل هست، چه شلاق بخوره چه نخوره، چه حاکم شهر وظیفه‌ش انجام بده چه نده، چه به حاکم شهر برسه چه نرسه. علاوه بر این دوتا یه مجازات هم در آخرت داره. این شرب خمر یه صورت داره، یه حقیقت داره، یه تجسم داره که ما در دنیا معمولا نمیبینیم. البته بعضیا میبینن، کسانی که چشم برزخیشون بازه حقیقت شرب خمر رو میبینن، اما نوع انسان ها نمیبینن، اما در آخرت میبینن.
بله.
اون وقت عذابی که خود همین شرب خمر برای شارب خمر در آخرت داره، که خود همین عمل هست لاغیر، اون از همه اینها خطرناکتر و سختتر و تلختره. یه نکته رو من اینجا راجع به مظلوم عرض بکنم.
نه.
که این در صورتی است که مظلوم منظلم نباشه، چون بعضی هستن که خودشون باعث ظلم میشن.
درست.
یعنی مظلوم خودش ظالم رو بر خودش مسلط کرده، که این متاسفانه در جوامع زیاد هست. اگر شما دقت بفرمایید ببینید، نوع ظالمین پایه های ظلمشون رو بر دوش مظلومین قرار دادن. اگر اونها دستشو باز نمی کردن، اون نمیتونست، یک نفر که خود نمیتونه این همه جنایت بکنه، اون جنایت ها رو بر گرده مظلومین و بر انزلام مظلومین قرار داده، یعنی ظلم پذیری مظلوم، که در روایات داریم که ظلم پذیری هم به اندازه ظلم کردن مجازات داره. بنابراین کسی از این بحث ها به این نتیجه نرسید خب پس ما خوبه که مظلوم واقع بشیم. مظلوم واقع شدن هم مثل ظالم واقع شدن قبیحه. انسان باید حقش رو بگیره، باید تلاش بکنه که مظلوم واقع نشه، اما حالا گاهی دیگه از اراده خودش خارجه. اون مورد بود که ما عرض کردیم. البته این بحث باز ذیل دیگه هم داره، که حالا عرض کنم که عوامل ظلم، این که حالا انسان چیکار بکنه، اینها و بحثایی که عوضهایی که خداوند متعال به مظلوم در آخرت میده، که این هم بحثای مفصلی لازم داره، چون مواردی که خود مظلوم در ایجاد ظلم دخالت نداشته باشه و به هر دلیل عرض کنم که ظالم هم قابل این نباشه که حقی ازش استیفا بشه، خداوند در آخرت چیزی به مظلوم میده که در اصطلاح کلام بهش میگن عوض، که اون عوض هم خودش بحث مفصلی داره.
بله، پناه میبریم به خدا از اینکه ظالم به غیر و ظالم به نفس خودمون باشیم، و انشالله که جناب آقای حائری از زرند کرمان شنونده برنامه امروز پرسش پاسخ بوده باشند و پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشند. بشنویم سوال بعدی رو.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشید. ممنون میشم، سوالی داشتم. کارشناسان محترم برنامه‌تون عنایت بفرمایید پاسخش رو، و اونی که در طول زندگی جرائمی از ما سر زده که در جزای اسلامی برای اون مواردی رو مطرح کردن، آیا ما وظیفه داریم قبل از آنی که بمیریم خود رو به محاکم بسپریم؟ مثلا بگیم در نوجوانی که مثلا 15-16 ساله بودیم، یک مرحله به فرض محال سرقت انجام دادیم. حالا شاید چیز مهمی نباشه ها، اما همینقدر که بدانیم حرام و معصیت خدا رو انجام دادیم و بریم جزای اون رو بخوایم محاکم اسلامی برای ما در نظر بگیرن، یا اینکه نه فقط ما موظفیم توبه کنیم، استغفار کنیم و بر اساس اون استغفاری که از ما به عمل میاد فردای قیامت حالا یا خدا ما رو میبخشه یا از دیدگاه خدا مورد محاکمه واقع بشیم. من سوالم این هستش، ممنون میشم که پاسخ بفرمایید.
خواهش میکنم، معرفی بفرمایید.
من حسینی هستم.
از کجا تماس میگیرید؟
تهران.
بله.
بله، شنونده محترمی بودن از تهران و سوالشون هم روشن بود. بشنویم توضیحات جناب استاد محمدی رو.
بله، حقوقی که گردن انسان میاد به دو بخش تقسیم میشه، یکی حق الله، یکی حق الناس، که هر کدام از اینها باز به شاخه‌های متعددی تقسیم میشن. مثلا حق الناس گاهی جنبه مالی داره، گاهی جنبه ارضی و آبرویی داره، گاهی جنبه بدنی داره،
بله،
گاهی جنبه ارشادی و هدایتی داره. حق الله هم باز اقسامی داره. یه حق الله هست که باید انسان قضاش کنه، یه حق الله هست که باید اداءً به جا بیاره، یه حق الله هست که نه ادا داره نه قضا، فقط توبه محض کافیست، و یه حق الله هم هست که دیگه از نوع فعل نیست. که حالا من اینها همه رو عرض میکنم چون سوال بسیار جالبی است و بحثم بحث قابل توجهی هست، یه مقدار وسیع‌تر از اون حد سوال چه فقط ما جواب بدیم بهش که مثلا فرض بفرمایید خیر، حالا بیان خانم عرض میکنم چون نه ایشون تکلیف نداره که خودش رو به محاکم قضایی معرفی بکنه، اما دو تا تکلیف داره. اگر همین مورد سوال رو فقط ما در نظر بگیریم که جرمیست، اون هم از نوع مالیش، حالا هم چه کار بکن؟ اونم در 15-16 سالگیست. در 15-16 سالگی چه مرد باشه چه زن دیگه مکلف. بنابراین اون موقع که این جرم مرتکب شده تکلیف داشته و گناه کرده. اگر مثلا در سن 7-8 سالگی همین دزدی واقع می شد گناه نکرده بود، ولی به هر حال این حق و ناس به گردنش بود که اون چه از اموال مردم که ضایع کرده رو باید به صاحبش یا به وراث صاحبش پس بده. اما حالا این موردی که در سوال هست، علاوه بر این که باید اون حق مردم رو ادا بکنه که حق الناس هست و مال هست، باید توبه هم بکنه. اما این که بخواد به محاکم مراجعه بکنه بگه من در 15 سالگی دزدی کردم به دستان قطع کنید، خیر، چنین تکلیفی نداره. اما حالا این به لحاظ همین محدوده سوال که خیلی کوتاه بود، اما عرض کردیم که حقوق متعدد هست و هر کدام هم یک حکمی داره. مجموعه اینها،
حالا قبل از اینکه وارد اون بحثا بشین، الان بحثتون تو قسمت مالی تموم شدهش، من چون یه سوال
نه برمیگردم
برمیگردم
تمام اون گناهی که انسان انجام داده چه از نوع حق الله باشه چه از نوع حق الناس، توبه داره، باید توبه بکنه.
بله.
هر گناهی که مرتکب شده توبه به گردنش هست. این نکاتی که عرض میکنم به علاوه توبه هست، یعنی توبه به علاوه اون که عرض میکنم، وگرنه توبه رو ایشون باید در تمام حقوق، این حقوق هشتگانه که من عرض کردم، 4 تا حق الناس، 4 نوع حق الناس، 4 نوع حق الله، همه جا توبه هست. هر گناهی که انسان در هر زمانی مرتکب شده باشه تکلیف داره فوراً توبه بکنه. حالا اگر فوراً توبه نکرد، الاغرب فالاغرب، هر چه زودتر به اون جرم باید فوراً توبه بکنه، یعنی فوریتش همینطور ادامه داره. پس در همه جرائمی که مرتکب شده توبه به قوت خودش باقی است. میمونه
در صورتی که همونجور فرمودید گناه برش،
یعنی مکلف
گناه داشته باشه،
مکلف باشه، قبل از تکلیف بوده نه دیگه، گناه عنوان گناه برش بار نمیشه، بنابراین توبه هم نداره. اما اینجا که در مورد مثال ما که 15-16 ساله هست مکلف بوده. اما حق الناس رو عرض میکنم، اگر حق الناس مالی بوده، علاوه بر این که توبه کرده، باید اون اموالی که تزیه کرده، حالا چه به دزدی باشه چه به هر شکل دیگه باشه، اون اموال رو باید به صاحبش برگردانه. اگر صاحبش مرده به ورثش باید برگردونه. اگر صاحب رو نمیشناسه ولی اموال رو میدونه چقدره، این باید بره خدمت حاکم شهر و اونها رو تحویل حاکم شهر بده، یا از طرف صاحبش صدقه بده، همون مقداری که از بین برده رو از طرف صاحبش صدقه بده. اگر طرف رو میشناسه ولی اموال نمیدونه چقدره، باید بره باش مصالحه بکنه، بگی مثلا من در بچگی یا در جوانی در نوجوانی این مقدار از اموال شما رو ضایع کردم، حالا بیا با هم مصالحه بکنیم، چقدر میخوای که از ما راضی بشی. اما اگر نه اموال رو خبر داره، مقدارش رو چه مقدار بوده، نه طرف رو میشناسه، باید بره پیش حاکم شهر و اونجا با حاکم شهر مشکلش رو حل بکنه. این در صورتی که حق مالی باشه. اما اگه حق جانی باشه، مثلا کسی رو کشته یا مثلا پس می چشم کسی رو کور کرده، زده بر مثلا باعث دیه شده، بدنش رو زده کبود کرده، سیاه کرده، قرمز کرده، این تکلیفش اینه که بره و از او حلالیت بطلبه، بهش بگی که من چنین جرمی رو بر شما وارد کردم، حالا شما میخواید قصاص بکنی، آماده ام، میخواید دیه بگیری، آماده ام، میخواید ببخشی، خدا پدرت بیامرزه. بره ازش حلالیت بطلبه. البته این بعد از توبه هستا و اینها، این بعد از توبه ها که عرض میکنم ربطی به توبه نداره. توبه که کرد اون گناه بخشیده شده، منتها این یه حق دیگریست که به گردنش باقی مونده، باید این حق رو ادا بکنه. اگر حق از نوع ارضی و آبرویی هست، اون وقت فروع مختلفی پیش میاد، مثل غیبت کردن، تهمت زدن، اینها. اگر به طرف غیبت نرسیده، خب لزومی نداره که بخواد بره ازش حلالیت بطلبه و باعث ناراحتیش بشه. اگر بهش رسیده و مفسده نداره، باید بره باش صحبت کنه، ازش حلالیت بطلبه. و اگر بهش رسیده و مفسده داره، اینجا هم لزومی نداره که ازش حلالیت بطلبه، فقط باید استغفار کنه و یه کار خیلی برای اون طرف بکنه. همینطور موارد ارضی خیلی متعدده که دیگه فکر می‌کنم خیلی
بله.
اما اون بحث چهارم که از نوع ارشاد هست و اضلال هست، اگه باعث گمراهی افراد شده، خب علاوه بر اینکه توبه میکنه، باید بره اون کسانی که گمراهشون کرده رو هدایتشون بکنه. البته دیگه خیلی مشکله
بله. با کتابی، مقاله‌ای، سخنرانی کرده،
آره، با این کارهایی که کرده، ایده رو گمراه کرده، حالا مثلا اونها رفتن 10 سال از عمرشون در حال گمراهی بودن، چطور میتونه برشون گردونه به اون جای اولشون؟ دیگه خیلی مشکله. ولی به هر حال این حق به گردنش هست و این تکلیف رو داره که حتی المقدور این مشکل رو حل بکنه. این در صورتی که حق الناس باشه. اما حق الله هم باز چهار نوعه.
حالا این تو هم بخش اول جناب استاد، گاهی تو مجالسی میبینید که از یه نفر در مورد یک حکم شرعی سوال میکنن، در مورد یه مسئله عقیدتی سوال میکنن، بدون اینکه تخصص لازم رو تو اونجا داشته باشه، حالا اطمینانی که اون سوال کننده به این شخص داشته، این جواب میده. یک عمر اون شخص طبق حرف این ممکن عمل کنه، نه یک عمر، یک سال، دو سال، ده سال، از جهت عملی یا از جهت نظری معتقده به چیزی باشه. همه اینها تحت این عنوان میگنجه.
بله، حالا اون بخش عملیش رو زامنه. مثلا فرض کن که مسئله گفته که گوسفند رو اینجوری بکشید، بعد هم طرف گوسفند رو همونجوری کشته و بعد گوسفند حرام بوده. خب اون کسی که گفته در بخش عملی بله، این زامنه، یعنی باید پول گوسفند رو اون ذابح بده. اما در بخش نظری هم بحث ارشاد میشه که فرمودید و اشاره کرد.
بله. حالا یه بخشایی هستش که وارد دین هم نمیشه، به بحث‌های پزشکی فرض کنیم برمیگرده. مراجعه میکنم به یکی، ما فلان مریضی رو داریم، بدون اینکه تخصصی تو اونجا داشته باشن یه حرفی میزنن که اون شخص هم میره عمل میکنه، گلگاو زبون مثلا بخوره.
خب حالا اون دیگه مقصر خودشه دیگه، اون کسی که عمل کرده. و هر حال وقتی طرف هیچ یه وقت طرف در مقامی هست که میتونه این حرفو بزنه و باعث گمراهی میشه، بله، اون مقصره. اما اون داستان سعدی که عرض کنم که اون طرف رفت پیش بیتار، اون هم از همون دارویی که در چشم چارپایان میکشید بهش داد، کشید چشمش کور شد، رفت پیش قاضی شکایت کرد که این اینجوری گفت که اگر این فرد احمق نمیشد پیش بیتار نمیرفت، چشمش کور شد. که کور شد. گاهی باید طرف هم توجه داشته باشه به کی مراجعه میکنه. اگر مشکل دین هست، باید از عالم دینی پرسید. اما که هر کس که ادعا میکنه که من اسلام شناسم، بیاد هر چی دلش میخواد بگه، خب این طرفی که به اون مراجعه کرده مقصره. بله، یه مرجع تقلید، یک مسئله گو، یک کسی که در لباس دین هست باعث گمراهی بشه مقصره. اما اگر طرف به جای اینکه بخواد به عالم دینی مراجعه بکنه، بره مثلا به پزشک مراجعه بکنه، چنانکه به جای اینکه به پزشک مراجعه بکنه بیاد به عالم دینی مراجعه بکنه، خب مقصر خودشه. تکلیفش این بوده که برای سردردش بره پیش پزشک،
بله،
برای مسئله دینیش بیاد پیش عالم دینی. به هر حال اون دیگه برمیگرده به خودش.
بله.
در مورد حق الله، بعضی از حقوق الله هست که اینها باید اداعا جبران بشه. بعد از این مثلا کسی خمس نمیداده، حالا میخواد توبه بکنه، باید علاوه بر این که توبه میکنه، خمس هایی که نپرداخته رو بپردازه. قضا هم نیست، حقیست که هنوز به قوت خودش باقیست، همطور زکات و از این قبیل. دسته دوم اونهایی که قضاءً الان به گردنش واجب، مثلا نماز نخونده. نماز آیات خودش دو بخشه، بعضی از نمازهای آیات که مثل نماز خسوف و کسوف، خب اون باید هنوز که باز نشده نماز رو بخونه. حالا نخونده و قضا شده، یا نماز صبحش رو نخونده و قضا شده، علاوه بر اینکه توبه میکنه که من چرا نماز نخوندم، باید قضای نماز صبحش رو هم بخونه. این هم این دسته که اینها باید قضا انجام بشه. دسته سوم ادا و قضا نداره و جبران هم نداره، مثلا نماز عید رابطه در زمان امام که واجب هست نماز عیدین، این نماز عید رو شرکت نکرده نخونده، خب حالا باید توبه بکنه دیگه، لازم نیست قضا کنه، اما توبه به گردنش هست. نه. دسته چهارم اونهایی که از نوع قبائح هست، مثلا فرض کنید که شرب خمر کرده حالا میخواد توبه بکنه، این دیگه به گردنش چیزی نیست به جز همون توبه. این هم چهارم از حقوق الله. با این تقسیم بندی که عرض کردم به این شنونده محترم عرض میکنیم که نوعی که ایشون فرموده از نوع حق الناس، اون هم حق الناس مالی، البته ایشون مثال زد، چون در صدر سوالش اینه که به طور کلی جرائمی از انسان سر زده، بر حسب نوع این جرائم باید این جبران‌هایی که عرض کردم رو انجام بده، ضمن این که قبل از اینها باید توبه هم کرده باشه. اما اینکه حالا باید به محاکم هم مراجعه بکنه خیر، اما اگر مراجعه کرد و برای محکمه ثابت شد، اونها حد الهی رو اجرا میکنن.
بله. بله. حالا این اصلا کلا در مورد هر شخصی که جرمی رو مرتکب میشه امروز، ولی بچگی نخه.
بله.
الان شخصی رو خدا نکرده زده،
درست،
این حالا دیه به گردنش اومده،
بله،
این لازمه که به محاکم مراجعه کنه یا همین شخص خودش رو ببینه و...
نه.
بله.
در مواردی در صدر اسلام داریم که افراد اومدن خدمت امیرالمومنین یا پیغمبر، گفت مثلا من مرتکب خلاف شرع شدم، خلاف عفت شدم، حضرت بهش فرمود که اشتباه میکنی حتما برو، رفت بار دوم، بار سوم، بار چهارم، چهار بار اومد، هر بار که حضرت بهش میگفت شاید اشتباه میکنی، شاید چنین بوده، شاید چنان بوده، برو، میرفت باز بار دوم میامد یه مجلس دیگه میامد، میگفت نه اشتباه میکنم، نه همه. بعد از چهار بار که چون باید چهار بار اعتراف بکنه یا چهار تا شاهد در اون مسائل ناموسی باید شهادت بدن، بعد از اینکه چهار بار که اقرار میکرد، خب حاکم شهر باید حد الهی رو اجرا بکنه، امیرالمومنین یا پیامبر حد رو بر این اجرا میکردن. بعد میفرمودن که اگر این شخص بینی و بین الله میرفت و توبه میکرد، همین اثر برش مترتب بود، لزومی نداشت که بیاد حالا این، گرچه حالا اومد و حتی بعد از اینکه سه بارم برش گردوند، اگر میرفت و دیگه نمی آمد، حاکم باش کاری نداشت، لزومی هم نداشت بیاد، میتونست بره. اما حالا اونها میگفتن ما میخواییم که در همین دنیا مجازاتش رو ببینیم و تصورشون این بود که اگر در دنیا مجازات نبینن، باید در آخرت مثلا همین مجازات دنیاوی رو ببینن، در حالی که عرض کردم توبه پاک میکنه گناه رو، اگر توبه توبه واقعی باشه، هر گناهی باشه پاک میکنه. ولذا در ذیل همین روایت هم داریم که اگر این بینی و بین الله میرفت و توبه میکرد، کافی بود براش.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات مفصل شما در جواب جناب آقای حسینی. بله، جناب استاد محمدی، جناب آقای یزدان اسدی از ساری زنگ زده بودن، ولی کیفیت تلفن متاسفانه خراب بود، نتونستیم که پخش کنیم. سوال ایشون این بودش که چطور میشه که امام زمان چنین عمر طولانی داشته باشند که تقریبا چنین عمری سابقه نداره در بشر. این براشون جای سوال داشت.
بله، بعد این سوالیست که همواره از زمان پیغمبر، چون در فرمایشات پیغمبر که بود بحث حضرت مهدی علیه السلام و ائمه علیهم السلام، این سوال هم مطرح می شد که خب چطور ممکنه یک انسان اینقدر عمر طولانی داشته باشه، و در روایات ما جواب های خیلی روشنی به این سوال داده شده. بنده از دو سه زمینه این سوال رو پاسخ میدم. اول که این برادر که حالا من هم نوارش رو با این که کیفیتش خیلی بد بود گوش کردم، اشاره میکردن که نظم طبیعی به هم خوره. عرض میکنن چنین نیست. از نظر علوم طبیعی و از نظر علوم تجربی هیچ دانشمند علوم تجربی نمیتونه بگه که حد اکثر سن انسان چقدره. مثلا بگه انسان به 1000 سال که رسید محاله که حتی یه ساعتی هم زنده باشه. نه، چنین نیست. هیچ حدی برای عمر انسان نیست. از نظر علوم تجربی چنان که ما حیواناتی و موجودات زنده داریم که اینها چندین هزار سال عمر میکنن به طور طبیعی، هیچ مشکلی هم ندارن. و دانش تجربی به این نتیجه رسیده که اگر عوامل پیری و عوامل بیماری و عوامل مرگ شناخته بشه و برطرف بشه، عمر انسان هیچ حد طبیعی نداره که بگیم اگر انسان ها مثلا به سن 100 سال چه رسیدن دیگه تمومه. نه، حتما باید پیر بشن. نه خیر، میشه عوامل پیری رو شناسایی کرد و کلا عوامل رو از بین برد طوری که انسان بعد از 10,000 سال هم اصلا پیر نشده باشه. این نظر علوم تجربه هیچ اشکالی نداره. بنابراین این که گفت که نظام طبیعی به هم میخوره، خیر، چنین نیست. اما حالا برفرض به هم بخوره، همه معجزات الهی همینه، اصلا معجزه خرق عادته، خب اینم یکی از معجزات باشه، چه اشکال داره؟ مگر شق القمر خرق عادت نبود؟ مگر خود قرآن خرق عادت نیست؟ مگر اینکه سنگریزه در کف پیامبر عظیم و شأن اسلام سخن میگفت این خرق عادت نیست؟ اینکه یه چوب خشک یه اژدهای بلنده بشه این خرق عادت نیست؟ اینکه از کوه یه ناقه بیاد بیرون؟ و هزاران معجزه و کرامتی که از پیامبران و ائمه علیهم السلام صادر شده، همه اینها خرق عادته، همه خلاف نظام طبیعی است. اصلا معجزه یعنی اون نظام طبیعی و عادت طبیعی رو به هم ریختن.
حتی کرامتی که اولیا فعلی دارن،
بله، اما کرامت هم خرق عادته. منتها فرقش اینه که در کرامت دیگه ادعای رسالت و امامت نیست، ولی در معجزه ادعای رسالت و امامت هم هست. مالی. این نکته اول و در واقع نکته اول و دوم. نکته سوم این که خب ما در تاریخ موارد متعددی از کسانی که عمرهای طولانی داشتند داریم، یکی و دوتا دهتا نیست، همه کتابهای تاریخ نوشتند، چه کتب اسلامی و چه سایر ادیان. 3,000 سال، 3,500 سال، حضرت نوح هم که ایشون گفت 900 سال، بر حسب نص قرآن 950 سال قبل از طوفان زندگی کرده. آیه قرآن می‌فرماید 950 سال در بین قومش بود تا طوفان واقع شد، و در روایت داریم که 2500 سال حضرت نوح علیه السلام عمر کرد. و جالب اینه که در این 2500 سال حتی یه خونه‌ای که درست قدش بده نساخت. وقتی بهش میگفتن که خب یه خونه شما میساختید که حداقل به اندازه قدتون باشه، میفرمود که دیگه کرایه نمی‌کنه، عمر کوتاه ما دیگه کرایه این حرفا رو نمی‌کنه. بنابراین ما در طول حضرت نوح رو من مثال دادم چون در قرآن اومده، وگرنه دیگر عرض کنم که افراد هم که در قرآن که در تاریخ اینا عمرهای طولانی داشتن کم نیستن. این هم نکته بعد. نکته سوم این که نکته مهمی هم هست، خب این به لحاظ عقلی که مشکل نداره، یعنی محال عقلی که لازم نمیاد که ما بگیم که خب اگر ما بخوایم یه چنین عمر طولانی برای فردی قائل بشیم این استحاله عقلی لازم میاد. وقتی استحاله عقلی نبود، برمیگردیم به همون نکته دوم که عرض کردم، میشه استحاله عادی. تمام معجزات در قالب محال عادی میگنجند و قابل توجیه هستند. البته این الان دیگه ظاهرم وقت ما داره تموم میشه، وگرنه نکات دیگه هم من در این رابطه داشتم که حالا بخشش به همین طول عمر امام زمان علیه السلام مربوط میشه، چنانکه در روایات هم در این زمینه داریم که یکی از دلایل این مسئله هم امتحان شدن افراد هست و خیلی ها تو این امتحان رفوزه میشن. همین طول دوران غیبت هم زمینی که خب امام زمان علیه السلام رو خیلی ها خدمتشون میرسن و خورشیدی است که از پس ابر داره جهان رو نورانی و گرم و با حرارت نگه میداره، ولو که پشت ابر اگر نبود عالم درش نور و حیات و سرزندگی نبود، و گمراهان رو راهنمایی میکنه الاخر. حالا در این رابطه نکات دیگه بود که فقط من به همین بحث طول عمرشون اشاره کردم. اون هم از سه زاویه نگاه کردیم، هم از زاویه تاریخ، هم از زاویه عقل، هم از زاویه علوم تجربی. دیدیم که هیچ کدام منافاتی با این مسئله نداره.
تشکر میکنیم از توضیحات شما. همونجوری که جناب استاد محمدی فرمودند، بحث در مورد زندگی امام زمان سلام الله علیه بسیار مفصله. دوباره اگر سوالی داشتن عزیزان شنونده در مورد طول عمر حضرت، در مورد فلسفه این طول عمر، در مورد قیام اون حضرت، در همه زمین ها اگر سوالی داشتن مطرح کنن، انشاءالله در برنامه های بعد به اون پاسخ خواهیم داد و از خداوند می‌خواهیم که وجود نازنین اون حضرت رو از آفات مسون بدارن. فرصت برنامه تمام شد. 29 10 551 و 29 10 552 با پیش شماره 0251 تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما بودیم. تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد محمدی.
منم
و همه عزیزان رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
گردی مستنی تا چراغ